خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به اخبار این ساعت. کاخ سفید میگوید نگران پنهان کردن اطلاعات نظامی در سایت پارچین ایران نیست. سرنگونی قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه بیش از 200 کشته بر جای گذاشت. و انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در کابل 8 کشته و 128 مجروح بر جای گذاشت. سخنگوی کاخ سفید به گزارش اخیر یک مؤسسه پژوهشی درباره اثرگیری احتمالی عملیات پاکسازی در سایت نظامی پارچین واکنش نشان داد. جاش ارنست روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی اقدامهای احتمالی ایران را در این زمینه بی اهمیت دانست. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی های بین المللی صورت می گیرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک این گزارش را سناریوی واهی نامید. در تحول دیگر در همین زمینه دو سناتور برجسته دموکرات عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند در رأی‌گیری ماه آینده کنگره آمریکا در مورد توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به این توافق رأی منفی خواهند داد. چاک شومر سناتور با نفوذ دموکرات از نیویورک گفته که به نظر او ایران با استفاده از این توافقنامه به دنبال رسیدن به اهداف به گفته او شیطانی خود است. الیوت انگل از اعضای عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته که به این توافقنامه رأی منفی خواهد داد. به گفته آقای انگل این توافقنامه نتوانسته او را قانع کند که ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را از دست داده است. با پایان یافتن عملیات نجات قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه احتمال می‌رود بیش از 200 تن از پناهجویان عمدتاً سوری جان خود را از دست داده باشند. امدادگران می‌گویند نزدیک به 370 تن از سرنشینان قایق را نجات داده و جسد بیش از 25 تن را از آب گرفتند. پلیس ایتالیا همچنین اعلام کرده که 5 تن را به ظن دخالت داشتن در قاچاق مهاجران بازداشت کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید در سال جاری میلادی بیش از 2000 نفر عمدتاً از خاورمیانه در آب‌های مدیترانه جان خود را از دست دادند. در پی انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در کابل دست کم 8 نفر کشته و 128 تن مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند که این بمب بامداد جمعه در نزدیکی در ورودی پایگاه اطلاعات ارتش ملی افغانستان رخ داده است. به گفته یک مقام وزارت کشور افغانستان این بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود در محله شاه شهید کابل منفجر شد. شدت انفجار به حدی بوده که صدای آن در بیشتر نقاط کابل به گوش می رسید. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار که بزرگترین انفجار پس از اعلام خبر مرگ رهبر طالبان به شمار می رود را بر عهده نگرفته است. گرد و غباری که از عصر پنجشنبه در استان خوزستان ایجاد شده با ایجاد اختلال در پروازهای فرودگاه اهواز ده‌ها مسافر را سرگردان کرد. به گزارش ایرنا حدود 600 مسافر مسیر تهران اهواز و برعکس به دلیل لغو دو پرواز شرکت‌های هواپیمایی کاسپیان و نفت از سفر باز ماندند و ده‌ها مسافر منتظر انجام پروازهای خود به مقاصد تهران، اصفهان، کیش و مشهد هستند. هواشناسی استان خوزستان اعلام کرده که میزان گرد و غبار موجود در هوای اهواز 45 برابر حد استاندارد بوده و میزان دید افقی در اهواز به کمتر از 700 متر رسیده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجهین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردین از شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی روز خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و این هفته هم در برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. این هفته از سیاست‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌شنوید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک به محیط زیست.
آمریکایی که 15% دی‌اکسید کربن تولیدی دنیا اختصاص به اون داره، گام مثبتی برداشته. حدوداً 7 سال دیگه قرار این طرح عملی بشه.
و تأثیر مرگ یک شیر آفریقایی بر حیات وحش دنیا و تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل برای ممنوعیت شکار غیرقانونی.
در جهان سرنوشت حیات وحش به راستی یک سرنوشت غم‌انگیزی است.
یک خانه، یک زمین.
رئیس جمهور آمریکا این هفته یک بار دیگه برای دفاع از محیط زیست مقابل مخالفانی ایستاد که در صنعت انرژی تمام قد برای ادامه فعالیت کارخانه هاشون تلاش می کنند و قول مقابله با طرح‌های زیست محیطی او رو دادند. باراک اوباما با اعلام سیاست ها و برنامه های تازه ایالات متحده روز دوشنبه تاکید کرد تغییرات آب و هوایی را اونقدر جدی می دونه که با نام بردن از طرحی به نام انرژی پاک می خواد جدی و استوار در مقابل چیزی که دشوارترین و مهمترین چالش دوران فعلی می خونه بایسته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید مقابل دوربین ها ایستاد و تاکید کرد که قانع شده که تهدیدی بزرگتر از این موضوع متوجه آینده سیاره ما نخواهد بود. سیاست ها و برنامه های تازه ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی به ویژه بخشهایی رو در این کشور هدف گرفته که بر اساس سرمایه گذاری انرژی های فسیلی به خصوص زغال میچرخه. نیروگاه های زغالی 1/3 انرژی مورد نیاز آمریکا رو تامین میکنند. اما حالا رئیس جمهور این کشور میگه همین سرمایه گذاری ها زندگی روی کره زمین رو به خطر انداخته.
ما تنها یک خانه داریم. ما تنها یک سیاره داریم. برنامه جایگزین دیگری وجود ندارد.
هاتف مدنی استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی درباره این طرح میگه
آمریکایی که 15% دی‌اکسید کربن تولیدی دنیا اختصاص به اون داره، گام مثبتی برداشته. میشه گفت از 1970 یعنی حدوداً 45 سال قبل تا حالا بی سابقه است که یک پلن خیلی مشخصی ارائه شده برای افزایش سهم انرژی‌های نو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا. طرح در مورد اینه که میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو از 2005 که میسنجیم بتونیم تا 2030 نسبت به سطحی که تو 2005 داره 32% کاهش. به طور مشخص نمیشه گفت که این عملی میشه با انرژی خورشیدی، با انرژی باد. وقتی از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی استفاده نمی کنی و به جاش از گاز استفاده می کنی، تقریبا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تو نصف می کنی. هر ایالتی تو آمریکا باید برنامه مشخصش رو برای این کار تا 2018 ارائه کنه. 2022 بعد از 7 سال این طرح قرار عملی شه.
این نخستین بار نیست که باراک اوباما مقابل دوربین رسانه ها می ایسته و میگه رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم اعلام کرده بود هر کدام از 50 ایالت آمریکا باید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مشارکت کنند. سخنانی که با مخالفت گروه زیادی از جمهوری‌خواهان در آمریکا روبرو شد. طرح بی سابقه‌ای که به گفته هاتف مدنی استاد دانشگاه در استکهلم اما با اگرهای فراوانی داره و بازنده و برندهش هنوز مشخص نیست.
با توجه به اینکه اوباما مدت زیادی هم به پایان ریاست جمهوریش باقی نمونده، نمیدونیم که قرار دولت در آمریکا به دست جمهوری خواه بیفته یا نه. واکنش‌های منفی نسبت به این ماجرا از طرف جمهوری خواه زیاد بوده. نمیدونیم قراره چه بلایی سر این طرح بیاد، قراره عملی بشه یا نشه، چقدر مقاومت منفی در مقابل این وجود داره از طرف لابی‌های نفت و گاز، از طرف لابی قدرتمند انرژی‌های فسیلی. اما اگر طرح زیاد هست، آمریکایی که خیلی اعتبار خوبی نداره در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای، الان اومده و هم گفته خودم میخوام میداندار این داستان باشم، به عنوان پیشگام در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا باشم.
قراره در ماه دسامبر آینده، آذر ماه 94 خورشیدی، نمایندگان کشورهای جهان در پاریس جمع بشن و قوانینی رو با هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین تصویب کنند. بعضی از تحلیلگران میگن این طرح در آمریکا نشان دهنده حضور قدرتمند آمریکا در این نشست در چند ماه آینده پاریس خواهد بود. اما در داخل آمریکا چطور؟ مخالفان چرا مخالفند؟ هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سوئد.
لابی‌های قدرتمند سال‌های سال وجود داشته، از سوبسیدهای دولتی استفاده کرده، چاقتر و چاقتر شده، الان خیلی قدرتمند نه تنها تو آمریکا، تو عرصه جهانی. و خب این لابی‌ها مقاومت میکنن. صحبت میلیون‌ها دلار سود هست که ممکنه تو یک سنتی از بین بره. برای اینکه یه چیزی خوبی بیاری مجبوری چیزهای قبلی رو از بین ببری. کلی شغل ممکنه توی صنعت نفت و گاز از بین بره، ولی خب کلی شغل جدید میتونه تو صنعت انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی ایجاد شه.
رئیس جمهوری آمریکا که حالا در کنار ایستادگی در مقابل مخالفان توافقنامه اتمی ایران باید برای این طرح هم با مخالفان مشابهی بجنگه، میگه پیاده کردن این طرح مانند حذف چند میلیون دستگاه اتومبیل از سطح جاده هاست و این یک وظیفه اخلاقیه که برای به ثمر رسیدنش همه باید تلاش کنند.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
در هفته که گذشت مرگ دلخراش یک شیر مشهور آفریقایی باعث شد سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای رو برای مقابله با شکار غیرقانونی تصویب کنه. سسیل، شیر نامدار زیمبابوه‌ای که به شکل غیرقانونی توسط یک شکارچی آمریکایی با تیر و کمان بیرون از فضای محافظت شده‌اش هدف قرار گرفت و بعد از ساعت‌ها تعقیب و گریز و خونریزی از بین رفت و سر و پوستش کنده شد، نگرانی ها رو درباره افزایش مداوم کشتار شیرها، کرگدن ها و فیل ها در آفریقا افزایش داد. حیواناتی که در پی انجام سفرهای شکاری که درآمد فراوانی رو هم نصیب کشورهای آفریقایی می کنند از بین می رن. بعضی از این دولت ها مشوق این شکارها هستند با این توجیه که شکاری که اون رو قانونی می خونند جمعیت حیوانات رو کنترل می کنه. مرگ سسیل که باعث اعتراض جهانی و درخواست زیمبابوه برای بازگرداندن دندانپزشکی شد که او را شکار کرده، با این قطعنامه جهانی تر شد. اسماعیل کهرم، بومشناس و شکاربان پیشین در تهران، میگه مرگ این شیر یک روی مثبت هم داشته.
هر جا که ما صحبت از شکار میکنیم دو تا جنبه داره که ما بهشون میگیم شکارچی و شکارکش. شکارکش ها اونهایی هستن که لوله تفنگ رو متوجه هر حیوانی که حرکت میکنه در هر جای دنیا میکنن و متاسفانه باعث حتی انقراض نسل برخی از جانوران مانند شیر ژیان ایرانی و ببر مازندران در مملکت ما میشوند. با استفاده از تکنیک های نو، اتومبیل های نو، تفنگ های دوربرد تلسکوپ دار، همه جا حیات وحش در معرض خطر هست. چنین قطعنامه‌ای که برای اولین بار صادر شده میتواند زنگ خطر عمومی در سراسر جهان رو به صدا در بیاره و سیاستمدارای ما و مردم ما و شکارچی‌ها و شکارکش‌های ما بیش از این متوجه وخامت اوضاع در سراسر جهان باشند.
مرگ یک شیر پس از کشته شدن ده‌ها حیوان وحشی دیگه در آفریقا باعث اعمال محدودیت‌هایی برای سفرهای شکاری به این منطقه شد. بعد از قطعنامه سازمان ملل که با نگرانی در مورد وضعیت حیوانات در خطر انقراض صادر شد، بعضی از خطوط هوایی هم ارسال لاشه حیوانات و فرستادن سر و پوست تاکسیدرمی شده حیوانات را تعطیل کردند. نظراتتون را در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.